ساعت 9 صبح به وقت افغانستان است. صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید. سلام، با برنامه یک ساعته دری خوش آمدید. در بیشترین بخش این ساعت برنامه های زن و زندگی و ساعت درسی نشر می شود. اما قبل از همه توجه کنید به خبرها. دیدبان حقوق بشر خواستار مجازات و محاکمه همه متهمان جنایات جنگی در افغانستان شده است. این سازمان در بیانیه‌ای که به تاریخ 27 جنوری 2018 به یاد قربانیان حمله انتحاری در مقابل شفاخانه جمهوریت منتشر شده بود، این خبر را نشر کرده است. در آن حمله که یک موتر امبولانس پر از مواد منفجره در پیشروی شفاخانه جمهوریت منفجر شد، نزدیک به 100 نفر کشته شدند که بیشتر آنها افراد ملکی بودند. دیدبان حقوق بشر در این بیانیه از دختری که پس از حمله از چشمانش خون جاری بود نام برده و گفته است که خیابان پر از اجساد بود. دیدبان حقوق بشر همچنین جمهوری سابق ایالات متحده و برخی از کشورهای دیگر از جمله استرالیا را در ایجاد تلفات غیر نظامیان در برخی موارد مقصر می‌داند. این بیانیه می افزاید که پس از به قدرت رسیدن مجدد طالبان، آنها بر اعدام و مجازات خودسرانه ادامه داده و هیچ اقدام برای پایان دادن به این تخلفات جدی انجام ندادند. در این بیانیه درخواست شده است که عدالت در مورد همه متخلفان و متهمان جنایات جنگی در افغانستان به صورت جدی تطبیق شود. زلمه خلیلزاد، نماینده پیشینی ویژه ایالات متحده آمریکا در امور صلح افغانستان، بار دیگر از طالبان خواسته تا به پیام مولوی عبدالحمید، عالم دینی ایرانی، در مورد تحصیل و کار دختران گوش دهند. سخنرانی جدید مولوی عبدالحمید دیروز منتشر شد که در آن او از تحصیل و کار دختران افغان حمایت کرده و محدودیت‌ها برای آنها را غیر شرعی خوانده است. زلمه خلیلزاد صبح امروز در صفحه تویتر خود نوشت که از سخنرانی مولوی عبدالحمید که در آن خواهان حمایت از آموزش دختران و زنان و کمک‌های بشردوستانه به افغان‌ها در هوای سرد است قدردانی می‌کند. مولوی عبدالحمید چند پیش نیز در پیام گفته بود که دختران افغان حق قانونی تحصیل و کار را دارند. سخنگوی کمیشنری سازمان ملل متحد در امور پناهجویان در افغانستان می‌گوید که در زمستان سرد امسال توزیع کمک‌های نقدی برای نیازمندان در افغانستان خیلی مهم است. کارولین گلک که به ولایت بامیان سفر کرده میگوید که افغانستان با یکی از بدترین زمستان‌ها روبرو شده و نیاز مردم هم خیلی زیاد است.
صبح امروز هنگامی که از خواب بلند شدم درجه حرارت منفی 20 درجه سانتیگراد بود. زمستان امسال سردترین فصل در بیش از 10 سال گذشته بوده. دست کم 160 تن جان باختند و هزاران راسماوشی هم در نتیجه سرما از بین رفتند.
سخنگوی کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهجویان میگوید که توزیع پول نقد کمک میکند که مردم در جریان زمستان سرد نیازمندی هایشان را دسته‌بندی کنند. اداره هماهنگی کمک های بشری سازمان ملل متحد تخمین میکند که در سال 2023 شمار نیازمندان در افغانستان به بیش از 28 میلیون تن خواهد رسید. باز هم خوش آمدید. همان گونه که گفتیم در بیشترین بخش این ساعت برنامه های زن و زندگی و ساعت درسی نشر می شود. اما قبل از اینها چند گزارش خبری را دنبال می کنیم. شورای امنیت سازمان ملل متحد شب گذشته نشست را در مورد افغانستان در پشت درهای بسته برگزار کرد. همزمان با این قرار است مارتین گریفیتس، رئیس اداره کمک‌های بشری سازمان ملل متحد، با هیئت امراهش که به افغانستان رفته، روز دوشنبه در مورد وضعیت این کشور به ملل متحد جزئیات دهد. بیشتر در این گزارش از جاوید نعیمی.
شورای امنیت سازمان ملل متحد شب گذشته وضعیت افغانستان را به بحث گرفت، اما در پشت درهای بسته. بانک شورای امنیت از شریک ساختن جزئیات نشست خبر داده بود، اما چنین نشد. شورای امنیت در حال به بررسی وضعیت افغانستان پرداخته که مارتین گریفیتس، رئیس اداره هماهنگی کمک‌های بشری سازمان ملل متحد و هیئت امراهش در کابل است و با مقام‌های طالبان هم دیدارهایی داشته. استیفن دوجارک، سخنگوی سرمنشی سازمان ملل متحد، دیروز به خبرنگار آن گفت که گریفیتس و امراهانش روز دوشنبه در مورد سفرشان به افغانستان جزئیات خواهند داد. ساعت 11 صبح دوشنبه در اینجا مارتین گریفیتس اما هماهنگ کننده کمک‌های بشری اوچا را با خود خواهیم داشت. او با جان تی سورپیو رئیس اجرایی اداره نجات کودکان و عمر عبدی معاون رئیس صندوق کودکان سازمان ملل متحد یونیسف در اینجا حضور خواهند یافت. سوفیا اسپریچمن سینیرو رئیس مؤسسه کیر انترنشنال هم از طریق مجازی با ما و شما خواهند پیوست و در مورد سفر اخیرشان در افغانستان جزئیات خواهند داد. این سفر تحت ریاست مارتین گریفیتس پس از نگرانی ها از وضعیت بشری افغانستان با محدودیت بر زنان کارمند در مؤسسه های غیر دولتی صورت گرفته. پیش از این امینه محمد معاون سرمنشی سازمان ملل متحد که تازه با مقام های طالبان و شمار از کارمندان زن در کابل کندهار را دیدار کرده وضعیت بانوان در افغانستان را نگران کننده عنوان کرده است. در این حال او ابراز امیدواری کرده و گفته است که انتظار دارد وضعیت تغییر کند و طالبان در تصمیم هایشان جدید نظر کنند. حکومت طالبان در اواخر ماه دسامبر به کارمندان زن در مؤسسه های غیر دولتی دستور داد که در خانه بمانند. همزمان دروازه های پوانتون ها در تمامی افغانستان برای دانشجویان دختر بسته شد. این اقدام های طالبان باعث واکنش های جدی نزد کشورها و سازمان های مختلف شد. فعالیت صدها سازمان و نهاد خیریه که کمک های بشری را به نیازمندان در افغانستان می رساندند به صورت کامل یا قسمی متوقف شد. امینه محمد معاون سرمنشی سازمان ملل متحد پس از گفتگو با مقام‌های طالبان در کابل و کندهار گفت که حاکمان فعلی افغانستان یگانه خواسته که دارند به رسمیت شناخته شدنشان از سوی جامعه جهانی است. در نزدیک به 1.5 سال گذشته که طالبان دوباره به قدرت رسیدند هیچ کشور حاضر نشده حکومت آنها را به رسمیت بشناسد. امینه محمد میگوید که تعامل با طالبان تنها انگام ممکن است و بحث روی بر رسمیت شناخته شدن تنها زمان مطرح بوده میتواند که طالبان به معیارهای جهانی حقوق بشر به ویژه حقوق زنان احترام بگذارند و آن را رعایت کنند.
یک گزارش تازه بانک جهانی نشان می‌دهد که 60% از صادرات افغانستان در سال گذشته محصولات زراعتی بوده. اکنون زغال سنگ هم در کنار پیداوار زراعتی افغانستان به پاکستان صادر می‌شود. طارق فرهادی آگاه امور اقتصادی به این باور است که صادرات افغانستان در حال حاضر تنها به همسایه‌ها به ویژه پاکستان محدود مانده است. جاوید نعیمی با آقای فرهادی گفتگو کرده و نخست از او پرسیده است که آیا در میزان صادرات و واردات افغانستان توازن وجود دارد؟
در صادرات افغانستان توازن مشکل است که به میان به خاطر که قیمت معدنیات و چیزایی که از زیر زمین صادر میشه بیشتر است از این که مثلا پیاز صادر شوه یا قالین صادر شوه. اگر تو بگوییم که آیا به صادرات به همسایه ها توازنش مهم است، بله، در اینجا ما میبینیم که قسمت اعظم صادرات به پاکستان است که خود پاکستان هم نخست وزیرش در یک نطق خود گفته بود که زغال سنگ از افغانستان به نرخ کاه معاش میخره. به هر صورت اما ای هم در حقیقت اقتصاد افغانستان اسیر میسازه با پاکستان و پاکستان مثلا یک قرارداد زغال سنگ دیگه که به دستش به از افریقای جنوبی باز در اون صورت میتونه که صادرات خود کم کنه و ما سر از این صادرات در حقیقت حساب کرده نمیتونیم.
آقای فرهادی، پس از بازگشت دوباره طالبان به قدرت بیشتر صادرات افغانستان به پاکستان بوده که در واقع ارزهای خارجی به ویژه دلار به دست شاید نیامده. آیا از این گونه صادرات افغانستان منفعت هم میبره؟
بله، دلار مسئلهش درست معلوم نیست. پاکستانی‌ها میگن که از پاکستان هم دلار قاچاق میشه به افغانستان و طالبان هم فشار میارن سر بعض تجار که مال خود با پاکستان به دلار بفروشن به خاطر که باز دلار از افغانستان قاچاق میشه به ایران. خود دلار یک تجارت است در این منطقه و پول پاکستانی هم در این روزا قیمتش پایین تر رفته. مسئله دلار یک بحث جداگانه است، اما پاکستانی ها بله برای زغال سنگ کوشش میکنن که با پول خود پرداخت کنن قیمتش، که پول خودشان هم روز به روز کمتر شده میره ارزشش.
و چگونه ممکن است که میزان صادرات و واردات متوازن باشه او هم در شرایطی که افغانستان تقریبا به یک کشور منزوی مبدل شده؟
میزان صادرات و واردات افغانستان توازنش مشکل کار است به خاطر که صادرات بزرگ افغانستان مواد سوخت است فعلا و مواد سوخت چیزی که ما وارد میکنیم از صادراتی که کرده میتونیم فعلا بسیار زیادتر است. در آینده اگر ما بتونیم که از مواد سوخت که داخل افغانستان است، مثلا گاز طبیعی که در شمال غرب افغانستان است، که او را در حقیقت چینایا با این قرارداد خود قروخ کردن، یک قرارداد نفت امضا کردن که گاز طبیعی را کس دیگه کشیده نتانه در اون منطقه، اما به هر صورت اگر ما میتونستیم که از مواد سوخت خود کفا شویم و در اون صورت واردات مواد سوخت ما کمتر شود، باز ما میتونیم که صادرات خود متوازن بسازیم، خصوصا مواد زراعتی و محصولات زراعتی، میوه و سبزیجاتی که ما ایره باید است که ما به خلیج صادر کنیم، در اونجا هم خریدار است و چیزهایی که ما داریم در خلیج میخواین، اما از شاخصهایی که دیدیم بیشترین صادرات به پاکستان و هندوستان بود.
رادیو آزادی 24 ساعته شد. از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 12.96 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19, 21 و 25 متر.
خانواده های فقیر و نیازمند در ولایت نیمروز می گویند که نهادهای کمک کننده باید در این هوای سرد زمستان با آنان کمک برسانند. این خانواده ها متکی به کمک های بشر دوستانه خارجی هستند. بیشتر در این گزارش بشنوید که با صدای یک باشنده شهر زرنج مرکز نیمروز آغاز می شود.
ما هم خواهش میکنیم از شما صدا ما برسانیم، به کابل برسانیم، به بین الملل برسانیم، به ما کمک کنه. دیگه ما
نظرگل 46 سال چند هفته میشود که منتظر کمک بشر دوستانه است، اما او میگوید که تا فعلا هیچ خبر از کمک موسسای خارجی نیست.
موسسایی که بود اونا کلا جمع شدن و رفتن. بخو یک امید ما بود که ما بریم از نا کمک بگیریم، یا فلان وقت به ما کمک میده، سروی میکردن، میآمدن، نو مار نوشته میکرد، کارت میداد به ما، باز ما میرفتیم کمک میگرفتیم.
نظرگل در اصل از ولسوالی لاشجوی نفر است و تقریبا 2 سال پیش بر اثر خشکسالی و جنگ‌های گذشته به شهر زرنج مرکز نیمروز آواره شده. او آل در شهرک مهاجری نیمروز زندگی میکند و مسئولیت تامین مخارج خانواده 8 نفری را به عهده دارد.
به این منطقه ما برای جامعه بسیار زیاد مردم هم. تقریبا 150 خانه را میشناسم. میال شونون به خوردن خانه در طفلا اینا گریه مینه. در و در هم میام سایه خیلی کمک میکنه، چیزی میده چیزی نمیده، خود از او بیچاره چیزی ندارن.
طوفان، سردی، هوا، ریزش برف و باران های اخیر در کشور به خصوص در ولایت جنوب غربی نیمروز زندگی افراد فقیر و نیازمند را دشوارتر کرده. بر اساس گزارش ها در نتیجه سردی کم سابقه هوا در ولایت های مختلف 10 نفر جان باخته و بیش از 70,000 مواشی هم تلف شده هند. جاوید یک باشنده دیگر نیمروز میگوید که به کمک های عاجل بشر دوستانه نیاز دارد.
در این شرایط سخت که ما سخت نیاز به همکاری و کمک دولت داریم، اگر دولت به ما کمک کنه خواهش میکنه سازمان ملل کمک های خارجی به ما برسه تا باز ما از گشنگی بدبختی اینو نمیریم.
پس از وضع ممنوعیت بر آموزش عالی و نیز کار زنان، چند هفته پیش وزارت اقتصاد حکومت طالبان با فرستادن مکتوبی کار زنان را در نهادهای دولتی و غیر دولتی ممنوع اعلان کرد. این اقدام طالبان با واکنش‌های گسترده داخلی و خارجی نیز روبرو شد. در این حال برخی از سازمان‌های غیر دولتی به شمول نهادهای کمک کننده از توقف فعالیت‌هایشان در افغانستان خبر داده و گفتند که بدون حضور کارمندان زن توزیع کمک‌های بشری در این کشور برای مردم ناممکن خواهد بود. بر اساس گزارش ملل متحد بیش از 28 میلیون نفر در افغانستان در فقر زندگی می‌کنند و با خطر گرسنگی شدید و دشواری روبرو هستند و در زمستان امسال نیز مجبورند که بین سرما و غذا یکی را انتخاب کنند. اما حال هزاران نفر در نیمروز مثل نظرگل میگویند که به کمک‌های عاجل بشر دوستانه امید بستهند.
ما آدم ها غریبیم، به خدا چیزی نداریم. دیگه امید ما شما امینه که فقط به ما کمک شه. مؤسسه‌ای که به ما قدیم کمک میکردن خدا خیرشون بده، اونا بیا به ما کمک کنن.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از رادیو آزادی به شما میرسد.
رسیدیم به پایان گزارش‌های خبری و حالا برنامه زن و زندگی را بشنوید که بعد تعقیب آن برنامه ساعت درسی نشر می شود.
زن و زندگی.
خفه کم کرد میگفت میکشم تا کس چیری تا نشناسن.
چرا حق اسلامی رو بر زن مسلمان نمیتونی؟
سویدن جایزه خدمت گرفتیم. وومن اچیومنت اوارد از امریکا گرفتیم.
تهیه کننده شمیلا جاوید.
شنونده های گرامی، سلام های ما را بپذیرید. امید است صحت و سلامت باشید. به همین امیدواری می پردازیم به تقدیم داشته های این برنامه زن و زندگی. شماری از زنان افغانی که قبلا در نهادهای مختلف در افغانستان ایفای وظیفه می کردند و اکثرا مسئولیت اعاده نفقه خانواده هایشان را به عهده داشتند، بعد از حاکمیت طالبان در افغانستان بنابر عوامل مختلفی مجبور شدند تا افغانستان را ترک گفته و به پاکستان مهاجرت نمایند که به گفته خودشان امروز در حالت بد اقتصادی مواجه شده و روز به روز این مشکلاتشان بیشتر شده می رود.
وضعیت اقتصادی بسیار زیاد خراب شده، چون اینجا قیمت ها بسیار بلند است، مواد خوراکی قیمتش بلند است، کرای خانه قیمتش بسیار زیاد بلند است، روز به روز قیمت هر چیز بلند شده میره. وضعیت امنیتی، بیکاری، اولادای ما از تحصیل محروم هستند.
نجیبه مادر چند اولاد است که قبلا با رسانه های افغانستان کار میکرد. وی گفت با آمدن دوباره طالبان در افغانستان او مجبور شده است که وظیفه، خانه و کشورش را ترک کرده و دیار مهاجرت را در پیش بگیرد. خانم نجیبه می افزاید نه تنها او بلکه بیشتر زنان به خصوص فعالان مدنی مجبور شدند تا به کشورهای دیگر مهاجرت کنند، زیرا به گفته وی محدودیت های زیادی بر آنها ایجاد و دست و پایشان را بسته کرد که نتوانستن زندگی عادی خود را پیش ببرند. خانم نجیبه می گوید بر علاوه محدودیت ها آنان در افغانستان امنیت جانی هم نداشتند، بنابراین او مجبور شد تا همراه خانوادهش به پاکستان مهاجرت کند. نجیبه اکنون با خانوادهش در منطقه کراچی پاکستان زندگی می کند. وی می گوید با مشکلاتی که اکنون در پاکستان مواجه شده است اصلا تصورش را هم نمی کرد.
ما یک سال می شه که به پاکستان مهاجرت کردیم. بعد از تحول جدید و حکومت جدید در افغانستان، نظر به مشکلات امنیتی و تهدیدهای امنیتی که موجود بود مخصوصا بر خودم، من مجبور شدم امرای فامیلم افغانستان را ترک کنم و طرف پاکستان مهاجرت کنم. ما خودم با مشکلات بسیار زیادی روبرو هستم. 20 سال در افغانستان کار کردیم، بیشتر از 12 سال در بخش رسانه ها، ولی بالاخره نتیجه زحمات ما امی به سرنوشتی و مهاجرت به پاکستان و تقریبا یک سال میشه که ما در پاکستان مهاجر هستم. با یک وضعیت بسیار خراب زندگی میکنم.
بنابر گفته خانم نجیبه برای تامین هزینه های تحصیل فرزندانش تلاش زیادی کرده است، اما به دلیل هزینه های بلند اقتصادی در پاکستان نمی تواند اولادهای خود را به مکتب بفرستد. نجیبه گفت که او در خانه مریض دارد ولی پول مناسبی برای مصرف درمانش ندارد، زیرا قیمت همه اجناس و مواد روز به روز افزایش یافته که آنان را در یک وضعیت بدی قرار داده است. اما وی میگوید اکنون نداشتن اسناد قانونی در پاکستان او را با مشکلات زیادی مواجه ساخته است، زیرا او نمیتواند بدون اسناد قانونی در پاکستان کاری برای خود جستجو کند. خانم نجیبه باز هم در این باره
مشکل دیگه است که من خودم اسناد ندارم، به خاطری که من وظیفه بر خود پیدا کنم به هر جایی که مراجعه کردیم با کارهای بسیار عادی، ولی چون من اسناد ندارم مکمل من نتونستم وظیفه پیدا کنم. از جانب دیگه من خودم چون یک خانم هستم و مثل من شاید خانمای زیادی با این مشکلات در پاکستان روبرو باشن، اوی است که من مشکلات امنیتی در اینجا بسیار زیاد است. این خوب میگن که شما پاکستان رفتین اونجا در امن هستین، آرام هستین، در حالی که هیچ در امن نیستیم. مخصوصا خانما و من خودم با این مشکلات زیاد روبرو شدیم. حتی دوزهای مسلح، کسایی که سر موتورسیکل هستن و در شهر کراچی بسیار زیاد هستن، اونا رای ما گرفتن، پیسی ما گرفتن و ما را تهدید هم کردن. این مشکلاتی است که ما خودم با روبرو هستم. از طرف دیگه دفتر یونیسیار با شخص خودم، چون ما در شهر کراچی زندگی میکنم، هیچ کمکی را انجام نداده. حتی بر ما تقریبا یک سال میشه بر ما موقع یک انترویو را نداده که ما اونجا انترویو بتوم و مشکلات خود بگویم، اسناد خود برشان نشان بتوم تا بتونم که از این طریق یک رای حل بر مشکلات ما پیدا شود در پاکستان. اونا بر ما حتی موقع یک انترویو هم ندادن، چه خواسته به کمک های دیگر که کمک مالی بکنن یا در بخش صحت یا در بخش تحصیل اولادای ما کمک بکنن.
این تنها نجیبه نیست که از مشکلات خود و خانوادهش در پاکستان شکایت دارد. مثل نجیبه زنان زیادی هستند که به خاطر ناامنی در کشورشان مجبور شدند خانه و کاشانه خود را ترک گفته و راه مهاجرت را در پیش بگیرند. به گفته خانم شیلا، یک تن از زنان افغان که 7 ماه قبل شوهرش را طالبان از بین بردند، او مجبور شد که همراه با فرزندانش به پاکستان مهاجر شود. خانم شیلا که فعلا در منطقه کراچی پاکستان زندگی می کند، از وضع زندگیش این چنینی قصه کرده می گوید:
شوهر ما 6-7 ماه پیش طالبا کشتن، مجبور شدیم که از خانه و زندگی خود فرار کنیم، به خاطر که اولادکایم بچه که جوان دارم دیگه، اولادکایم خورد ریزه هستن. ما یک پاسپورت و ویزه را به مشکلات گرفتیم، آمدیم طرف پاکستان. در فعلا در شهر اسلام آباد زندگی میکنیم. اینجا هم قدر مشکلات زیاد است که به هیچ گفته نمیتونیم. اگر از کرای خانه پرسان کنی، کرای خانه به 1-1.5 لک یا 80,000 کرای خانه است. این خرچه مچی روزگار را خون میبینی که خرچ خانه در یک مچی قدر میشه. ما چیزی که دار و ندار ما بود تمامش مصرف کردیم، آمدیم طرف پاکستان و ما دوباره افغانستان هم رفته نمیتونیم، به خاطر که اوجه طالب ما را هم میکشه. پس یک جوانم از ما به خاطر از این من نمیتونم که ما دوباره طرف افغانستان برو. ایجه هم پیسی که داشتیم تمامش ختم شد و از طریق دفتر یونیسیار که ما کیس انداخته بودیم، او هم در فکر مهاجرین نیستن و خود ما هم ایران هستیم که چی رقم کنیم. از یک طرف مشکلات زندگی است، از یک طرف کار بارم در ایشار یافت نمیشه. ما ایران هستیم، کجا بریم؟ صدای ما هیچ کس نمیشه و از طریق شما میشه که صدای ما را با مو ارگانایش برسانیم که به مشکلات مردم بیچاره یک ذره رسیدگی بکنن که ما مردم بیچاره از این مشکلات زندگی خلاص شیم.
خانم شیلا علاوه کرد او به خاطر ناامنی و مشکلات اقتصادی به پاکستان آمده است، اما بنابر اظهارات وی اکنون در پاکستان نیز راحت نیست. اخبار، گزارش ها و برنامه های رادیو آزادی را از طریق اینترنت به این آدرس می توانید بشنوید: www.azadiradio.com. به گفته آگاهان امور، هرگاه به این گونه مشکلات زنان افغان در پاکستان رسیدگی صورت نگیرد و یک راه حل مناسبی به مشکلاتشان جستجو نگردد، این زنان بیشتر از دیگران آسیب دیده و متضرر می شوند. رای حل این گونه مشکلات زنان در پاکستان چیست و کدام نکات از سوی ارگان‌های مسئول در راستای حل این گونه موزلات آنها مد نظر گرفته شود؟ در این مورد مصاحبه ای را که با دکتر سعید سلیمان، یک تن از آگاهان امور اجتماعی که خود در اسلام آباد پاکستان بوده باش دارد و بیشتر از وضعیت زنان خانواده های افغان که در مناطق مختلف پاکستان زندگی می کنند معلومات دارد، انجام داده ایم، بحث شده است. آقای سعید سلیمان در شروع صحبت‌هایش از وضعیت زنان در پاکستان اشاره کرده گفت:
بعد از اینکه نظام جمهوریت سقوط کرد، طبقه عظیم جامعه که خانم‌ها می‌باشند در معرض خطر قرار داشتند. خانم‌هایی که در نظام کار می‌کردند، خانم‌هایی که فعال جامعه مدنی بودند، تعداد خانم‌هایی که در رسانه‌های صوتی و تصویری کار می‌کردند دچار مشکلات امنیتی بودند و از سوی دیگر نبود امکانات ویزا به کشورهای دیگر. تمام اینها مجبور شدند به طور قانونی و غیر قانونی وارد کشور پاکستان شوند و تعدادی هم به خاطر پیشبرد که کیس هایی که داشتند با کشور پاکستان آمدند، مگر متاسفانه نهادها خصوصا کشورهایی که باید این خانم ها را کمک میکرد به تفاوت بودند. ماها حتی سالها این خانم ها در پاکستان بدون سرنوشت به سر میبرند.
خب دکتر صاحب، گفته میشه که شماری از زنان قبلا در افغانستان در دفاتر کار میکردن، ولی حالا بیکار و بی سرنوشتن و اسناد معتبر هم ندارن که به یک جای مراجعه کنن و یک کار بخواد جستجو کنن. این وضعیت سر اقتصاد ای زنان که طبعا همگیشون صاحب خانواده هستن چی تاثیر میذاره؟ میشه در این باره شما بگوین؟
چون تمام این افراد که به پاکستان مهاجر شدند در افغانستان به همون منوال معاشی که دریافت میکردند و زندگی خود را پیش میبردند، بعد از که به کشور پاکستان آمدند چون سند تحصیلی در اینجا کار نمیده و خود مردم پاکستان از طرف دیگر فقیر زیاد دارند، بنان مشکلات اقتصادی، مشکلات اجتماعی فراگیر تمام مهاجرین به خصوص خانم ها در پاکستان شده است که حتی ما شاهد ازی بودیم که بعضی خانم ها دست به خیرات میزنند در پاکستان و این وضعیت رقتبار بسیار جای تاسف است. تعداد اندکی که به پاکستان آمدند اگر حمایت خارجی داشته باشند از فامیلایشان به خارج از کشور باشه، بر از اونا ماهانه یک مقدار پول اگر روان بکنه، اونا میتوانند زندگی خود پیش برند به پاکستان. مگر متاسفانه اکثریت خانم هایی که به پاکستان مهاجر شدند برایشان مشکل است، چون از یک سو در پاکستان سایه کاری کم است و من حیث از اینکه اینا افغان هستند کسی در کار نمیگیره و از سوی دیگر اینا مهاجر هستند و من حیث یک تابعیت پاکستان کسی که داره نمیتونه اینا در پاکستان ایفای وظیفه نمایند.
خب نداشتن اسناد قانونی هم یک مشکل دیگری است که این زنان را در تنگنا قرار داده، چون وقت ویزا و پاسپورت بیشترشان پوره شده و بنا به ضعف اقتصادی نمیتونن که دوباره پاسپورت یا ویزایشان را تمدید کنن. میشه شما بگوین که به خاطر رسیدگی به این گونه مشکلات همین زنانی که در پاکستان زندگی میکنن چی اقداماتی باید صورت بگیره؟
در این قسمت باید سازمان ملل مخصوصا یونیسیار و دیگه بخشای نهادهای مدنی، نهادهای کمک رسان، امداد رسان، خصوصا سازمان ملل با دولت پاکستان در این قسمت باید یک تصمیم گرفته شود و با مشکلات این خانم ها رسیدگی صورت بگیرد. بنان وظیفه سازمان ها است، خصوصا یونیسیار بخش مهاجرت، تا با دولت پاکستان صورت بگیرد، با بخش نظامی پاکستان مخصوصا پلیس پاکستان، تا خانم هایی که مهاجر شدند یک کارت بدهند و یا با مشکلات اینا رسیدگی صورت بگیره تا در آینده مورد اذیت و آزار قرار نگیرند.
خب دکتر صاحب چی فکر میکنین؟ آیا این زنان فعال که فعلا در پاکستان هستند وضعیتشان و شما بررسی کردین که به چی وضعیت قرار دارن، آیا میشه که دوباره به کشورشان به افغانستان برگردن؟ و اگر به کشورشان برگردن آیا شرایط برشان دوباره فراهم خواهد شد که از هر لحاظ خود مسئول نیست کنند؟ شما چی نظر دارین در این مورد؟
متاسفانه که برفتن دوباره به افغانستان برای خانم هایی که در نظام فعال بودند مشکل است. طبعا آنها با مشکلات سر می خورند و ما و شما شاهد حال هستیم، در رسانه ها در تمام موارد می بینیم که حقوق خانم ها پرداخته نمی شود، حتی اجازه دادن به درس خواندن، کار، تحصیل داده نمی شود و این راه حل منطقی نیست که خانم هایی که در معرض خطر قرار داشتن مهاجر به پاکستان آمدند اونا دوباره به افغانستان بروند، و اگر بروند با مشکلات شدید امنیتی مواجه خواهد شد که عواقب خوبی در قبال نخواهد داشته باشد. این یک پیشنهاد خوبی نخواهد بود که افغان ها، خانم های افغان خصوصا کسایی که در معرض خطر قرار دارند دوباره به افغانستان بروند، تا زمانی که حقوق اساسی افغان ها خصوصا خانم ها که تحصیل کار است باید داده شود. و در این قسمت بخاطر که از یک طرف اینا دوباره نمیتوانند برای کشور خود بروند، پاسپورت خود را تمدید بکنند، و از دیگر طرف مشکلات ویزا است که دخولی و خروجی و مشکلات زیادی داره. متاسفانه زمینه تا به حال فراهم برای خانم هایی که فعلا در افغانستان حضور دارند فراهم نشده است. خانم ها خستن، دختر خانم ها اجازه تحصیل، اجازه کار ندارند، دک بی سرنوشتی بسر میبرند. چی برسد برای او خانم هایی که فعلا مهاجر هستند به پاکستان و دیگر کشورها؟ طبعا آنها در جمهوریت در موقف های خوبی کار کردند، استعداد عالی دارند، در نظام بودند، در نهادها بودند. برای اونها دوباره مشکل است که به کشور خود بیان و در چنین شرایطی کار بکنند. بنابراین به خاطر امنیت و آسایش که اگر اونها دوباره برگردند به افغانستان، زمانی را در بر میگیره که فعلا او شرایط و زمان مناسب نیست.
مصاحبه ما را با دکتر سید سلیمان، یک تن از آگاهان امور اجتماعی در پاکستان، شنیدید که در مورد وضعیت زنان افغان در آنجا صحبت نمود. برخی مردم افغانستان دلایل این گونه مشکلات زنان افغان مقیم در پاکستان را موجودیت حکومت طالبان عنوان کرده می گویند هرگاه زمینه های کار و تحصیل در یک فضای امن برای این زنان و دختران مساعد می شد و آزادی های نسبی مطابق به شریعت در کشورشان فراهم می گردید، آنها امروز در کشورهای بیگانه سرگردان و در حالت بی سرنوشتی قرار نمی داشتند. فیاض خان باشنده ولایت کابل در این مورد توضیحاتی دارد.
قسمی که ما شما خبر داریم، یک تعداد خانمای روشن فکر افغانستان ترک کردن رفتن پاکستان. در اونجا بسیار مشکلات هست، مشکلات اقتصادی، مشکلات امنیتی، بی خانگی، بی روزگاری، بی چارگی وجود سرشان بسیار هست. بخصوص مشکل اساسیشان ویزا و پاسپورت هست که بسیاری از او ویزا و پاسپورت شان تا وقتش پوره شده و تمام مشکلات زیاد عاملش طالبا است. بخاطر که طالبا تمام چیز سر خانما بند کرد، یک تعداد مکتبا را سرشان بند کرد، پانتونا را بند کرد و حتی کلاپای ورزشی را، حمام، تمام یک حقوق انسانی که یک خانم در کشور می داشته باشه او را طالبا سرشان بند کرد. اونا مجبور شدن رای مهاجرت گرفتن. اگر در خود کشور ما در افغانستان یعنی مشکلات حل شود، بخصوص مکتبا باز شود، کار برای خانم‌ها دوباره داده شود، شرایط حقوق انسانی برشان داده شود، این سختگیری و قیدگیری طالبا نباشه، اونا دوباره پس به افغانستان میان. هیچ کس خوش نیست در ملک مردم و تمام مشکلات طالب است که سر خانم‌ها آوردن و برای مهاجرت اونا گرفتن.
در یک سالی که از مسلط شدن دوباره طالبان بر افغانستان گذشت، بیشترین محدودیت ها بر زنان افغان وضع شده، طوری که این محدودیت ها منجر به سلب ابتدایی ترین حقوق آنها شده است. به همین ترتیب در بیش از یک سال گذشته بسیاری از زنان فعال مجبور به ترک افغانستان شدند. برنامه زن و زندگی بر این گونه مشکلات و همچنان دستاوردهای زنان افغان میچرخد. هرگاه شما هم میخواستید این چنین موضوعاتی را با ما شریک بسازید، با این شماره واتساپ رادیو آزادی پیام بگذارید. شماره واتساپ 00420-221-124-601. تا بعد اوقات خوش داشته باشید و علی یار و مددگارتان.
تشکر که با رادیو آزادی هستید.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از سنف ششم.
سلام شاگردان عزیز، به ساعت درسی از رادیو آزادی خوش آمدین. امروز شنبه است و در ساعت درسی جغرافی صنف‌های 10، 11 و 12 تدریس می شود. محتوای درسی این برنامه به همکاری مؤسسه آموزشی لرن افغانستان تهیه شده و شما آن را از رادیو آزادی می شنوید. شاگردان صنف دهم را به ساعت درسی خوش آمدید میگم. امروز استاد برای ما نظریات دانشمندان در رابطه به پیدایش کائنات را بیان میکند. در این بخش بر علاوه نظریات دین مقدس اسلام در رابطه به خلقت کائنات و حرکت سیارات نظریه‌های تعدادی از دانشمندان ارائه خواهد شد.
اول شروع میکنیم از اسلام، بعد میایم به نظریات علما و نظریات دیگر. اسلام گفته که آفتاب در مرکز قرار دارد و سایر سیارات و زمین به دوران حرکت می کند که این نظریه را به نام سنتریک هلیو نامیده می شود و بعد جهان غرب آن را نیز تایید کرد. بنابراین در فضای کائنات دود و گاز به حجم وسیع پراگنده بود که دانشمندان امروز نیز آن را پذیرفتند و آن به نام سحابت نیوبولا یاد می کند. یم از نگاه اسلام. بعد این نظریات علمای جدید، نظریات کانت، نظریه صحابی در فضای کائنات نیولا، نیوبولا یعنی ابرهای سیاه یا غبار مانند با ذرات کوچک جامد وجود داشت. ذرات مذکور به مرور زمان به اثر قوه جاذبه با هم یک جا شده کتله بزرگ را ساختند که این قسم جهان پیدا شد. بعد این نظریات لاپلاس، نظام شمسی در مرحله نخست عبارت بود از ابر صحابی که حرارت بسیار زیاد داشت. جسامت ابرهای مذکور خیلی زیاد بود اما حرکت همین ابرها با سپری شدن زمان کم شد که در نتیجه شکاف ها و فرورفتک های پی در پی در بین ابرها نمایان شد که این عملیه انقباض و انبساط حرکات محوری را در کتله مذکور باور آورد. بعد این نظریه هاربیگر که نیوبولا مانند کتله های ابریبیا حلقه های جسامت آن برابر کتله زمین و یا بزرگتر از آن انفجار بزرگ گردید و پارچه های پرتاب شده سیارات نظام شمسی را به وجود آورد. این حال دیگر نظریات تایدل، نظریات لایکل. یه هم یکی از عکسایی که گفتن نظریات خود را شریک ساختن. بنابراین کهکشان چیست؟ کهکشان عبارت از مجموعه سیستم سیارات است که از آن جهان سیارات نیز میگویم. چرخش محوری نیوبولایی کهکشان به شکل فنرنمای یا اسپایر بیضه بوده و کتله منظومی شمسی در بین آن باعث تشکیل سیارات متعدد و اقمار آنها گردیده است. از این سبب در کهکشان ها میلیون ها سیاره و ثابت وجود دارد که هر کدام دارای جسامت و اوصاف مختلف می باشند. در کائنات کهکشان های زید تا حال کشف و تثبیت شدند. کهکشان را شیری چیست؟ این کهکشان با وسط و پهنای وسیع با رنگ شیری و روشن در شبهای آسمان صاف در فضای لای تنهایی دیده می شود که از میلیاردها سیاره ثابت ذرات عبرود ما متشکل شده هستند. یعنی یکی از نمونه کهکشان، کهکشان چیست؟ باید هم یه منظومه شمسی. منظومه شمسی بارد از مجموعه سیارات و اجرام و مربوط نظام شمسی می باشه و شامل 9 سیاره اصلی است. مثلا تاره، زهره، زمین، مریخ، مشتری، زحل، اورانوس، نپتون و پلوتو و اجرام آسمانی کوچک و خورده سیارات بین مدار مریخ و مشتری قرار دارند که با چشم تنها 5 سیاره را می توان مشاهده کرد. بعد این سیارات منظومه شمسی چیست؟ عطارد. نزدیکترین سیاره آفتاب عطارد است که حرارت آن تا 427 درجه سانتیگراد می رسد. حرارت سطحی عطارد در زمین 190 تا 450 درجه سانتیگراد است و در شب 180 درجه سانتیگراد تحت صفر است. زهره. این سیاره غیر قابل سکونت و بیابانی است. اتمسفیران و تقریبا به طور کامل از کربن دی اکساید تشکیل شده است. حرارت سطح آن به 465 درجه سانتیگراد می رسد. زمین. مکان مناسب برای زیست می باشد. البته مکان مناسب. قسمت داخلی سیاره داغ و پوسته جامدان که ما بالایان زندگی میکنیم و به نام قشر زمین یاد میشه. طبقه سیال، سیما، منتل و هسته داخلی زمین طبقات مختلف ابر تشکیل میدهد. یه همیکی از نمونه سیاره. بعد نیم مریخ از زمین سردتر می باشد. اوسط درجه حرارت در سطح آن 55 درجه سانتیگراد است. مشتری بزرگترین سیاره منظومه شمسی و چهارمین جسم در درخشان در آسمان است که سرعت زیاد تا 400 کیلومتر است. حرارت سطحی آن 150 درجه سانتیگراد و مرکز آن 0.020 درجه سانتیگراد است. زحل زیبایی خیره کننده دارد و دورنگ آن زرد می باشد. در درجه حرارت سطحی این سیاره 180 درجه سانتیگراد است، در صفر البته، تحت صفر. اورانوس از گازهای هیدروژن و هیلیوم و گاز میتان تشکیل شده که حرارت سطحی این سیاره 210 درجه سانتیگراد است. بعد میایم نپتون. نپتون آخرین سیاره گاز در منظومه شمسی است. سطح این سیاره آبی می باشد. بعدن پلوتوس این سیاره عجیب‌ترین سیاره است. قسمت مرکزی از صخری است و طبقه زخیمی از یخ آن را پوشانده است و خارجی ترین طبقه آن را نیز قشر نازکی گاز میتان است تشکیل داده. بعد میایم ساختمان زمین. کره زمین از لحاظ ساختمان شکل جیود را دارد که کره نامنظم بوده است و از طبقات ذیل تشکیل شده است. لیتوسفیر، قشر خارجی، طبقه سیال، طبقه سیما، طبقه مگما. بعد میایم هسته زمین. هسته زمین دارای دو طبقه متمایز است و به نام های هسته خارجی و هسته داخلی یاد می شود که از لحاظ ترکیب، کیفیت فیزیکی و خواص کیمیایی هر کدام آنها یکی از دیگر متفاوت است. هسته خارجی دارای ضخامت 2220 کیلومتر مربع است.
تشکر که رادیو آزادی را دنبال میکنین. در صنف 11 امروز بر تجارت تمرکز میکنیم. در این بخش استاد وضعیت تجارت به محوریت افغانستان در منطقه ما را بیان میکند و برای ما خواهد گفت که با توجه به میزان تجارت میان کشورهای منطقه، افغانستان از چه جایگاهی در این بخش برخوردار است و آیا افغانستان از جایگاهی که دارد توانسته بهره ببرد؟
اولین موضوع راجع به تجارت اهمیت آن هست که تجارت عبارت از داد و ستود یا تبادله کالاهای مورد نیاز که در مقابل کردیت پولی توسط فروشنده به مشتری صورت میگیرد. مردم به تجارت میپردازند از جهت آن که بخواهند موادی که خودنا تولید میکنند و یا اشیایی که به قیمت ارزانتر از تولیدات داخلی در مناطقهای مختلف به دست میارند چیکار کنند خریداری نمایند. افغانستان میتواند از موقعیت خاص جغرافی خود بین همسایه های حیث یک چهار راه حد اکثر استفاده را. افغانستان میتواند از موقعیت خاص جغرافی خود بین همسایه ها به حیث یک چهار راه حد اکثر استفاده را میتواند انجام بدهد که در افغانستان حجم واردات نظر به صادرات بیشتر هسته و تولیدات داخلی کم و اقتصاد بسیار ضعیف را نشان میدهد. تجارت داخلی. تجارت داخلی در داخل یک کشور صورت میگیرد که باعث ایجاد سهولت به شهروندان کشور میشود و همچنان در داخل کشور به پیمانه وسیع خود تجارت داخلی انجام میشه. محصولات زراعتی معمولاً از دهات و قصبات کشور به مارکت ها و بازارهای دور و نزدیک ارسال میگردد و محصولات صنعتی هم در داخل شهرها و هم در قرار و قصبات به فروش میرسد. به خاطر جنگ های داخلی خود تجارت رشد نکرده است. تجارت خارجی. افغانستان با داشتن موقعیت خاص آن در بخش مرکزی بعض از آسیا از زمانهای قدیم به حیث یک مرکز مهم تجارتی و ترانزیتی به حساب می‌آمد که تجارت خارجی در افغانستان در سه حوزه صورت می‌گیرد. حوزه تجارت بارتری که تبادله جنس در مقابل جنس به نام بارتری یاد می‌گیرد. این نوع تجارت به صورت تبادله اموال بین افغانستان و کشورهای سابق سوسیالیستی مانند اتحاد شوروی، پولند و غیره می باشد. حوزه آزاد. با کشور اروپایی غربی ایالات متحده آمریکا و ژاپن صورت می‌گیرد که حوزه نیمقاره هند تجارت افغانستان یا نیمقاره هند سابقه تاریخی دارد که به مرور زمان توسعه یافته است. مهمترین مواد صادراتی افغانستان عبارت از مواد غذایی هست و مواد خام میباشه که مانند میوه‌های خشک و تازه، پخته، ملحوظ و محصولات حیوانی مانند پشم، پت، پوست قراقور، روده و غیره. محصولات صنعتی مانند قالین، گلیم و غیره. محصولات صنعتی دستی و همچنان سنگ‌های قیمتی. بانک. کلمه بانک اصطلاحاً قدیمی هست تا از واژه آلمانی معنای یک نوع شرکت را می‌دهد که گرفته شده است. بانک عبارت از یک اداره حقوقی هست که از مردم عامه و ارگان‌های دولتی پول اخذ می‌کنه، محافظت می‌کنه، مفاد می‌ده و آن را چیکار می‌کنه به دوران می‌اندازد. بانک عبارت از مؤسسه‌ای است که به صورت شرکت سهامی ایجاد گردیده و مطابق قانون تجارتی و بانکی هر کشور به فعالیت خود ادامه می‌دهد. بانک به صورت عموم به 3 کتگوری تقسیم می‌شود: بانک‌های مرکزی، بانک‌های تجارتی، بانک‌های تخصصی. بانک‌های مرکزی یکی از مزایایی که این بانک دارد نظارت و کنترل از سایر بانک‌های دیگر می‌باشد. بانک‌های تجارتی، بانک‌های تجارتی را بیشتر کشورها به بانک‌هایی که عملیات کوتاه‌مدت و امانت‌ها انجام می‌دهند منسوب می‌گردد. بانک‌های تخصصی، این بانک‌ها مانند بانک‌های تجارتی به عملیات عادی نمی‌پردازند، بلکه کاملاً در عرصه تخصصی مانند صنعت، زراعت و غیره فعالیت نموده و امور بانکی را در این عرصه به پیش می‌برند. نحوه عملکرد بانک. برای نخستین بار در سال 1309 هجری شمسی شرکت سهامی افغان به حیث یک شرکت سهامی تأسیس گردید. با سرمایه ابتدایی 8 میلیون افغانی به صورت بانک ملی به وجود آمد. بانک رهنی و تعمیراتی، بانک زراعتی، پشتنی و تجارتی بانک، بانک انکشافی صنعتی، بانک صادراتی و غیره بعداً تأسیس گردید. بانک مرکزی افغانستان یا در افغانستان بانک. مانند بانک‌های مرکزی سایر کشورها وظایف نشر بانکود، کنترل اسعار، نظارت از سایر بانک‌ها به عهده دارند. بانک‌های تخصصی در کشور ما یک تعداد آنها حال غیر فعال یا لغو گردیده و عملیات عادی نمی‌پردازند. بررسی وضعیت تجارت و صنایع. افغانستان از لحاظ ساختمان و اشکال اراضی، منابع زیرزمینی یا ذخایر معدنی، منابع سطحی یا منابع حیوانی و غیره افغانستان را یک کشور ثروتمند می‌کند. شرایط ناگوار سیاسی، اقتصادی و اجتماعی که در طی قرون 18 و 19 نیمه اول قرن دوم گذشته سبب کاهش تجارت شده است. سهولت‌ها و امکانات برای توریست‌ها در آنجا نیز مساعد نگردیده و به سبب بی‌امنیتی جذب توریست‌های خارجی در کشور ما بسیار محدود است. در این دو قرن خطوط‌های هوایی، سرک‌ها برای حمل و نقل زمینی وجود آمده و افغانستان را کمک می‌کند تا در تجارت پیشرفت نماید. برای رشد تجارت باید بانک‌ها دوباره احیا کرده و امنیت بیشتر در افغانستان باشد تا در جلب توریست‌ها و راه‌های تجارتی کمک نماید. آب و سرمایه‌گذاری در جهان. بیش از 70% کره زمین را آب و 97% آن در آب‌ها و بحیره‌ها تجمع کرده‌اند. 3% آب باقی مانده آب شیرین و تازه هست که فقط 1% آن در دریاها، جهیل‌ها و زیرزمین قرار دارد و انسان با آن دسترسی دارد. آب از نیازمندی‌های اولیه به حساب می‌آید که 36% محصولات زراعی تصدیق آبیاری می‌شوند. 80% امراض در ممالک رو انکشاف از سبب آب‌های ناپاک یا آلوده می‌شوند. برای آب‌های سالم با این کارها انجام دهیم. کشف منابع آبی برای آشامیدن و سایر مصارف مردم ضرورت هست. جمع‌آوری آب‌های سطحی یا بهره‌برداری از آب‌های زیرزمینی، تصفیه آب برای از بین بردن آلودگی‌های احتمالی، انتقال آب از محل تصفیه خانه به محل‌های مصرف. پروژه‌های بزرگ آبیاری. شرق میانه، بعضی منطقه‌های آفریقا، ایالات متحده آمریکا و حتی کشور خود ما افغانستان قرض آبیاری زمین‌های زراعتی شیوه‌های مختلفی به کار می‌برند، مانند حفره‌چاه‌ها و غیره. اسرائیل که به کمبود آب مواجهند، برای اینکه جلو تبخیر و ضایع شدن آب گرفته شود، توسط پایپ در چقوری و بیخ بوته نبات آب می‌ریزند. تصفیه آب. آلودگی آب شامل تغییرات فیزیکی، کیمیاوی و میکروبی هست که انسان نمی‌تواند در آن حالا به صورت صحیح از آب استفاده کند. و ریختن آب فاضله صنعتی خانه، خانه گردوی شفاخانه ها با آب ها و حرارت ماشین آلات ها، کارخانه ها که با آب تحمیل میشه سبب آلودگی شدن آب میشه. در کشورهای غرب بیشتر فاضلا به در رفته ها به شکل ریسایکل دوران دوباره داده به تصفیه گاه چند مرحله آب را دوباره قابل استفاده به شهریان میسازه. یعنی آبی که شکل فاضلاب هسته یعنی استفاده نمیشه اون را دوباره میگیرن ریسایکل میکنن، تصفیه میکنن که بتونن چه بکنن دوباره استفاده کنن.
شاگردان صنف 12 هم را خوش آمدید میگم. بحث امروز ما در صنف 12 هم روی نژادها در جهان متمرکز است. در این بخش استاد انواع نژادها در جهان را تشریح میکند و برای ما میگوید که جغرافیای مشخص هر نژاد در کجای جهان موقعیت دارد.
نفوذ آسیا و نژادهای مختلف ترکیب شده که اکثریت آنها زرد پوستان تشکیل میدهند و بقیه آنها سفید پوست و سیاه پوست هستند. گروه های نژاد قاره آسیا، اولین گروه راجع به نژاد زرد هست که اکثریت نفوس قاره آسیا تشکیل داده است و جنوب شرق آسیا و حتی ژاپنی ها هم جزء این نژاد ها می باشند. نژاد سفید پوست محل واقعی بود و باش سفید پوستان در غرب سلسله کوههای همالیا می باشد. همچنان مردم سامی در عربستان و غیره نیز از نژاد سفید گندمی رنگ می باشند. نژاد سیاه پوست در مناطق استوایی سکونت دارن، این سیاه پوستان تیره رنگ می باشن. گروپ های نژاد قاره اروپا در این قاره تقریبا همه سفید پوست هستن که محل سکونت آنها مدیترانه می باشن. در مدیترانه بیشتر چهره گندمی رنگ دارن که در اطراف بحیره مدیترانه تمرکز شده است. گروپ های نژاد قاره آفریقا، نژاد آفریقا را سیاه پوستان، اعراب، بربرها، آسیایی ها و غیره تشکیل می دهند که سیاه پوستان 70% نفوس آفریقا تشکیل می دهند. بانتوها بزرگترین گروه سیاه پوستان آفریقا تشکیل می دهند و همچنان نیلوتها. نیلوتها مردمان قد بلند هستند با 183 سانتیمتر می باشند در سودان. گروه های نژاد قاره آمریکا، آمریکا را سرخ پوستان تشکیل می دهند که در حال حاضر نژاد سفید دورگه است. علت اصلی افزایش سفید پوستان در این قاره افزایش زیاد سفید پوستان می باشد. نژاد زرد پوستان که از چین و ژاپن هم در قاره آمریکا مهاجرت نموده است. گروه های نژادی استرالیا، قبل از مهاجرت اروپاییان با استرالیا 500 قبیله نژاد سیاه پوست در آنجا زندگی می کنند که اکنون تعداد آنها تقریبا به 60,000 نفر می رسد. بعد از سال 1830 با مهاجرت اروپایی ها آغاز شد. نفوس این قاره مختلف می باشد. ادیان و زبان های جهان، دین یکی از مهمترین عناصر فرهنگی جامعه بشری است. انیمیزم یا پیروان عقاید پدیده های طبیعی یکی از آیین های ابتدایی هست که این اشیا و حمادات را دارای روح بنداشتن بیشتر در مناطق قطبی، بیابانی و جنگل های دور افتاده در بین مردم سیاه و زردپوست به مشاهده میرسند. پیروان عقیده ارباب الادوا، این آیین از مدنیت یونان آغاز شد. در مدنیت روم قدیم به حد علای خود رسیده بود. پیروان ادیان آسمانی، این ادیان بیشتر جنبه اخلاقی به عبادت کردن به خداوند را دارند. پیروی مردم از ادیان متفاوت بعضاً باعث تفاوت‌های زیادی در محیط اجتماعی آنها می‌گردد. دین اسلام، دین مقدس اسلام بر مبنای وحدانیت الهی و عدالت اجتماعی سوار است. با واسطه حضرت محمد به نزول اولین آیات مبارکه در مکه مکرمه به شدت تقسیم شد. قاره آسیا اولین تمرکز نفوس جهان است که کشورهای مسلمان آسیا 27 کشور و از آن جمله 10 کشور دین اسلام دین رسمی باشد. قاره آفریقا دومین مرکز مهم سرزمین اسلامی محسوب می شود که بر اساس احصای سال 2000 میلادی در 63 کشور دیگر جهان مسلمانان از 1 تا 38% زندگی می کنند. کشورهای جهان اسلامی از نظر اقتصادی به نفوس یکسان نیستند. وقتی به دین مسیحیت چه می دانید؟ در قرن اول میلادی دین مسیحیت ظهور کرد که از آن جمله ادیان آسمانی می باشد. حضرت عیسی در بین انبیای بنی اسرائیل آخرین پیامبر بودند که مذهب عیسویت به سه بخش عمده تقسیم میشه، عبارت از کاتولیک، ارتودکس و پروتستان. کاتولیک به معنی کلی و عمومی هست که در رأس آن کلیسا پاپ قرار داشت که به معنی پدر را می‌دهد. ارتودکس به معنی کامل به صحیح است. امپراتور دوم در سال 476 میلادی به دو بخش شرقی و غربی تقسیم گردید. پاپ روم معصوم نیست، ممکنه در مسائل ایمانی و اخلاقی اشتباه کنه که اکثریت مردم روسیه، رومانی، یونان و غیره پیروان مذهب ارتودکس هست. پروتستان معنی لغوی آن اعتراض یا پروتست کننده می باشد. در اروپا پروتستان بیشتر بین اقوام جرمنی پیروان زیاد دارد. در آسیا به اقیانوس نیز پیروان دین ایسدیت موجود هست. وقتی با آیین تایویزم و شنتویزم چه می دانه؟ تایو در زبان چینایی به معنی راه و طریق هست. فلسفه تایویزم قدیمتر از عصر کنفیوس در چین می باشد. آیین تایویزم در سال 165 میلادی در زمان حکومت هوان خاقان از سلسله های نخستین بار رسمی شده است. بنیانگذار سلسله تام در سال 617 میلادی ایمان آورد. شینتویزم به معنی طریق خدایان است. آیین مردم ژاپن است. این آیین تعداد زیاد خدایان دارد که شخص امپراتور نیز از جمله خدایان محسوب می شود. این آیین منظور به زمان قبل تاریخ ژاپن دانسته شده است که ژاپنی ها عقیده دارند که غیر از ژاپنی ها نباید دیگران در آن سرزمین زندگی کنند و ژاپنی ها نیز باید در آنجا جاهای دیگر بمیرند. راجع به آیین های بودایی به هندویزم چه میدانیم؟ آیین بودایی در قرن پنجم قبل از میلاد ظهور کرد که مؤسس آن به نام سیدارتا بود که برایش گوتاما لقب داده شده بود. هندویزم عبارت از یک سیستم مذهبی اجتماعی است که در حدود 1500 سال قبل از میلاد در هندوستان رواج داشت و امروز نیز اکثریت مردم هند پیروان این آیین هستند. دین هندوان دارای سه خدا می باشد، برهما، آفریده موجودات، ویشنو، خدای حافظ موجودات، شیوا، خدای نابودکننده موجودات. کتاب مقدس اصلا آیین ویدا نام دارد. این کتاب نزد آریایی های هند نیز مقدس می باشد. زبان های مهم جهان. زبان عبارت از یک سیستم سمبولیک صوتی اکتسابی قرار داده می باشد که انسان به وسیله آن تجارت خود را نه تنها به یک دیگر تبادله می کند، بلکه به نسل های آینده نیز انتقال می دهد. زبان های اندوروپی. این گروه بزرگترین و سیترین گروهی زبان دنیایی هست که به شاخه های مختلف اندوروپی و اندوروپی تقسیم شده. زبان نیگرویی که شامل دو زبان هست، زبان سودانی و زبان بانتو. مردم جنوب سودان، چاد، نایریجا و کشورهای استوایی آفریقا با آن سخن میگن. زبان بانتو، مردمان حوزه کانگو، زامبیا و انگولا به این زبان صحبت میکنن. زبان حامی و سامی در کشورهای عربی و شمال آفریقا اکثریت دارد. اما زبان عربی. لسان عربی که به اثر نشر و نفوذ دین مقدس اسلام در تمام جهان انتشار یافت، که کتاب مقدس مسلمانان جهان نیز به همین لسان نازل شده است. به همین دلیل اهمیت خاصی داره، با وجودی که قرآن کریم به بسیاری زبان‌ها ترجمه شده، ولی همه مسلمانان جهان آن را به زبان اصلی یا عربی تلاوت می‌کنند و می‌آموزند. بنابراین برای تمام مسلمین ضروری است که قرائت تلاوت قرآن مجید و احادیث نبوی صلی الله علیه و سلم، استفاده از احکام الهی و عبادت کردن و قواعد زبان عربی را بیاموزند. که زبان عربی بر علاوه در برزم های آسیا و آفریقا و اثر نفوذ مسلمانان در جنوب اروپا الا پرتغال نیز انتشار یافته است. برای فهمیدن و درک کردن دین اسلام باید چه کنیم؟ دین اسلام کم کم مردم به لسان عربی روی میارند که دو هدف دارند: سهولت در تعلیم قرآن، احادیث و دیگر احکام شرعی. حفظ زبان عربی از تصرف و دستبرد بیگانگان میباشد.
با سپاس از اینکه برنامه ساعت درسی را دنبال کردین. تا برنامه و هفته دیگر، خداوند نگهدارتان.
برنامه ساعت درسی چقدر با شما و یا اعضای خانواده‌تان در یادگیری درس‌های مکتب کمک کرده است؟ نظریات و پیشنهادهایتان را با استفاده از این شماره واتساپ رادیو آزادی با ما شریک کنین و با ما صدا بفرستین. 0042-02-21-12-46-01. شماره واتساپ را یک بار دیگر تکرار می کنم. 0042-02-21-12-46-01.
رادیو آزادی 24 ساعته شد. از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19، 21 و 25 متر.